كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى النور كأصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. در تفسیر سوره هجر رسیدیم به آیه 84، اما قبلش یکی دو تا نکته رو عرض کنیم. یکی در مورد اون حضرت لوط علیه السلام که اون رسولان به حضرت لوط فرمودن که فعصر به اهلک به قطع من اللیل و تبع ادبارهم ولا یلتفت منکم احد و امضوا حیث تؤمرون. فرمود سیر بده اهل خودت رو در پاره ای از شب و تبع ادبارهم و تو پشت سر آنان حرکت کن. ولا یلتفت منکم احدون و نباید التفات کند، یعنی به پشت سر یا این ور اون ور نگاه کند احدی از شما. ومزو حیث و تؤمرون و بروید آنسانی که امر می شوید. گفتیم این علتش چیه که میگه به حضرت لوط میگه تو پشت سر اینا حرکت کن. اولا یه نکته دیگر رو بگم، این 4 تا قسمت داره، 4 تا دستوره. یکی فعصر به اهلک به قطع من اللیل، در پاره ای از شب اهلتو سیر بده. یک، وتب ادبارهم، تو پشت سر حرکت کن. این دو، ولا یلتفت منکم احدون، سه، احدی از شما این وروبر التفات نکند. 4، ومزو حیث و تؤمرون، بروید آنگونهی که امر می شوید. دوتای اولش مربوط به حضرت لوط، فعصر به اهلک، یکی وتب ادبارهم. دوتای دیگهش کلیه که یکی ولا یلتفت منکم احدون، احدی از شما التفات نکند، یا میتونیم بگیم به خانواده لوط، خطاب به خانواده. یکی ومزو حیث و تؤمرون، بروید آنگونهی که امر میشوید. در اینکه چرا به حضرت لوط اینجوری دستور میده تو پشت سر حرکت کن، علتش چیه، حکمتی داره که اینجوری میگن، تعویلش، تعویل که غیر از تفسیره، تفسیر مربوط به خود اون پیامبر و خود اون داستانه، اما تعویلش گفتیم که مراد از شب زمان غیبته، زمان غیبت امام، که اصلا سیر حرکت شبانه رو میگن سیر. سیرو فی الارض لیالی و ایام آمنین، یا سبحان الذی اسرا به عبده لیلن. سیر شب هم میشه زمان غیبت، چون اون نوری که امام میتابونه به عالم مخفیه. پس تعویل این میشه زمان غیبت. در زمان غیبت امام جلو کاروان نیست، قائد نیست، چیه؟ پشت سره، یعنی نمیبینن امام رو، جلوش رو نگاه میکنن دیگه. امام پشت سر حرکت میکنه، امام همراه هست، دقت کنید، امام همراهشون هست، اما چی؟ در پشت سره، نه در پیش رو، نه در پیش رو. و دستورم میدن به اونا که به پشت سرتون نگاه نکنید، به پشت سرتون نگاه نکنید، جلو و نگاه کنید. حالا نمیگه جلو و نگاه کنید، میگه پشت سر نگاه نکنید. خب بعد چجوری سلوک کنیم، چجوری سیر کنیم؟ ومزو حیث و تؤمرون، بروید آنگونهی که امر می شوید. چجگونه امر می شویم؟ امامان معصوم دستور دادن که در زمان غیبت چگونه سلوک کنیم، چگونه حرکت کنیم، که حالا در تفسیر داستان که اینا چگونه بودن علامه طباطبایی ظاهرا میفرماد از آیه برداشت میشه اینا کسی جلوشون بود از اون اشخاص الهی، ولی در تعویلش ومزو حیث و تومرون دستوریه که از امامان معصوم به ما رسیده، که در حدیث توقیعات شریف حضرت بقیت الله آقا جان می فرماد و اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات حدیثنا فا اینهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اما حوادثی که براتون پیش میاد مراجعه کنید به راویان حدیث ما، یعنی احادیث رو گفتن، حیث و تؤمرون قبلن گفتن براتون، راوی حدیث ببینید چی میگه، اونجوری سلوک کنید، اونجوری حرکت کنید. نگفت حتی به فقها مراجعه کنید، چون فقیه نظر خودشو میگه، اجتهاد خودشو میگه، نگفت به فقها مراجعه کنید، فرمود راوی حدیث، چون حدیث حرف ما اهل بیتو میزنه. فقیه شما نگاه میکنید احادیث رو میذاری کنار هم، آخرش یه نظری میده از غیر اون احادیث، میگه نظر من اینه، بعد نگاه میکنیم این آقا مخالف احادیثه، اجتهاد من اینه، میگه میگه راوی حدیث، ببین حدیث ما چی میگه. بله حدیث ما حجت بر شماست. خب ومزو حیث و تومرون، پس امام همراه شیعیانه، اما پیش رو نیست، قائد نیست، غائب از نظره. این یه نکته که گفتیم اینو باز کنیم. یکی هم این از سوالی پرسیدیم از عزیزان که گفتیم اینجا اصحاب به اصطلاح قوم شعیب رو میفرماد اصحاب الایکه، ایکه یعنی درختان، جای جنگلی بودن زندگی میکردن، و قوم سمود رو میفرماد اصحاب الهجر، سنگ، اصحاب الهجر. قوم سمود، قوم با اصحاب چه فرق داره؟ قوم خیشان، ایل و تبار، روستا، شهر، اینا میشن قوم. اما اصحاب یعنی همصحبتان اصحاب پیامبر، کسانی که با پیامبر اکرم صحبت داشتن، مصاحب بودن. اصحاب الائمه کسانی بودن همصحبت ائمه بودن. اینا زمان حضرت صالح هستن اما هم صحبت سنگن، زمان حضرت شعیب بودن اما هم صحبت درختانن، اصحاب صالح علیه السلام نیستن اگرچه در زمان او زندگی میکنن. و این که خداوند خود سمود یادتون باشه، حالا قبلا فکر کنم گفتیم سمود به چه معناست؟ به معنای آب اندک. خود سمود یعنی آب اندک. اما چرا اینجا تغییر میده اسم رو، به یه اسم دیگه میخونه اینا رو؟ خب بگه تمام توجه اینا به سنگ بود، یعنی هتون من الجبال بیوتن، به سنگ توجه داشتن، فکر میکردن قدرت میاره براشون که تو اونجا خونه بکنن، نمیدونم تو کوها، یا قوم حضرت شعیب اصحاب الایکک، اون درختان، جنگل ها، فکر میکردن که حالا اینجا میگه امنیت براشون میاره. اصحاب الایکه اونا هم تمام اتکاشون به جنگل و میوه ها و زراعتشون بود که مخالفت میکردن. خب پس رسیدیم به اینجا که در مورد قوم اصحاب الحج فرمود و کانو ینهتون من الجبال بیوتن آمنین، کوها رو می تراشیدن، خانه درست می کردن برای امنیت. گفتیم اشکالی نداره، اما ایمن شدن از مکر خدا مال خاسرانه، زیانکارانه. تمام امنیتشون این بود که فکر می کردن تو کوه خانه ساختن، پس ایمنن. لذا فأخذت هم الصیحه و مصبحین، پس صیحه آنها رو صبحگاهان گرفت. گفتیم صیحه اون جیغ چیه؟ ما الان میفهمیم جیغ چجوری هلاک میکنه یه قومو. گفتیم موج انفجار. موج انفجار چیه؟ یه صیحه است، صدایی که نابود میکنه. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، پس بی نیاز نکرد از آنان آنچه را که کسب کرده بودند، کسب میکردند. هیچ فایده ای نکرد، چیزی رو که فکر میکردن میتونه نجاتشون بده نجاتشون نداد. بعد حالا ادامه داره، خیلی از مفسرین فکر میکنن رکوع تمام شد، بحث جدید میخواد شروع بشه. دقت کنید آیه رو، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعه لاتیه فاصفح الصفح الجمیل، و ما خلق نکردیم آسمان ها و زمین را و آنچه در بین آن دوست مگر به حق، و ان الساعت لآتیه و هر آینه ساعت خواهد آمد، قیامت، آخر الزمان، هر چی که تعبیر کنیم خواهد آمد. پس فصفح الصفح الجمیل، پس تو عف کن، عف کردنی زیبا. این سه تا قسمت داره. یکی میفرماد و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، یکی اینجا، یکی و ان الساعت لآتیه، این دوتا مقدمه است. نتیجه فصفح الصفح الجمیل، پس تو عفو کن، عفو کردنی زیبا. اول اون قسمت رو بگیم، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، ما خلق نکردیم آسمان و زمین را مگر به حق. آقا به حق خلق کردیم یعنی چی؟ حق در مقابلش چیه؟ باطله. جای دیگه میفرماد آیه دیگه، و ما خلقنا السماء والارض باطلا، ما آسمان و زمین رو باطل نیافریدیم. خب که سوره چیه؟ سوره صاد آیه 27، و ما خلقنا السماء والارض باطلا و ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین و آنچه بین آن دوست باطل نیافریدیم. خب باطل چیه حالا؟ آیه دیگه، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلق نکردیم آسمان ها و زمین و آنچه در بین آن دوست را برای بازی کنان، یعنی بازی نیست، وسیله بازی برای ما نیست. بعد دنبالش چی میفرماد؟ لاعبین و ما خلقناهما الا بالحق، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. نه نه سوره دخان ما خلقناهما الا بالحق، سوره دخان آیه 38 و 39 میگه بازی نیافریدیم و خلق نکردیم آن را مگر به حق. آقا بازی چیه؟ خواهیم ببینیم اینکه خداوند میگه بازی نیافریدیم یعنی چجوری نیافریدیم. میدونید بازی هیچ نتیجه عقلانی نداره، هیچ معادی نداره، هیچ نتیجه‌ای نداره، فقط برای چیه؟ سرگرمیه. مثلا فوتبال بازی میکنن، خب چه نتیجه‌ای میخوان بگیرن؟ هیچی، فقط برای اینکه مشغول بشن، چیزی نمیخوان به دست بیارن که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. بازی آقا اون کسایی که مثلا بازی‌های خوب، نه حالا بازی‌های گناه رو از کار نداریم، مثلا قمار و اینا رو نمیگیم، که اون قمار چیه؟ بازیه که برای اون سود و زیان مشخص میکنن، یعنی یه کار بی نتیجه‌ای که براش سود و زیان مشخص کنی میشه قمار. بازی میکنن، حالا مثلا بچه‌ها بازی انجام میدن، چه نتیجه‌ای بگیرن؟ هیچی، فقط برای سرگرمی. اما وقتی چیزی بازی نبود، یعنی چی داره؟ نتیجه‌ای داره، حکمتی داره، برای بازی آفریده نشده، برای سرگرمی، از روح حکمته. نکته رو یادمون نره، خداوند خودش نمیخواد نتیجه بگیره، برای خدا نفعی نداره، اما فعل خداوند نتیجه داره، فعل خدا بی نتیجه نیست، چون بحث کلامی پشتش خوابیده. حالا نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم. من نکردم خلق تا سودی کنم، من برای سود آفریدش نکردم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، میخوام بر بندگانم جود کنم. میگه ما این عالم رو به حق آفریدیم، یعنی نتیجه‌ای داره، نتیجه داره، و این که بر حقه یعنی تمامش حکمت داره. اگه یه چیزی باشه حکمت نداشته باشه میگیم این لغوه. مثلا میگیم این ساختمون رو ساختیم، این پایه ها اگه بیخاصیت باشه میگیم این لغوه، حکمتی توش نیست، پس حق نیست این ستون. درسته؟ وقتی که بود و نبودش فرق نکنه میشه چی؟ باطل. ذره ذره این عالم بر اساس حقه، ذره ذره این عالم. ما تو وجود خودمون نگاه میکنیم میبینیم ابروی ما بر اساس حق آفریده شده، چقدر خاصیت تو این ابرو هست. چشم اصلا نباشه انسان زندگی نمیتونه کنه. مژه ها چقدر غیر از زیبایی چه خواصی درش هست، که چقدر ما قبلا یادتون باشه در مورد موژه گفتیم، این دماغ چقدر خاصیت داره، چقدر خواص تو این دماغ هست. اینا که میرن دماغشون کوچیک میکنن، آقا خداوند میخواست تیز باریک میآفرید. دماغ کلی رگ موی رگ درش هست. شما زمستونا دیدید طرف جای سرد و گرم میره، نوک دماغش قرمز میشه. چرا؟ گوش ها قرمز میشه، اینا نزدیک مغز گذاشته خداوند اینا رو. خونی که به مغز میرسه باید خنک باشه، چون مغز مزاجش سرده. شما یه جای گرم وقتی میری، جای سرد وقتی میری، بدن خون رو گرم میکنه. خب که خون به مغز میرسه سرد نباشه. بعد یه مرتبه میری پیش بخاری، یه مرتبه هوا گرم میشه، بدن میخواد خون خنک کنه، خون خنک به مغز برسونه، آسیب نبینه مغز. خون رو پمپاژ میکنه تو گوشها و نوک بینی که از بدن فاصله داره، خنک بشه. مثل رادیات ماشین هست. لذا سری دیدی گوشات قرمز میشه، میری پا بخاری تو زمستون، برای اینکه نوک بینی رو خداوند آفریده گوشتیه، برای اینکه مغز خنک بشه، پر مویرگه، میریزن تو اینها، برمیگردن تو مجرای خون که حالا خود دماغ چه خاصیتی داره اون وقت بینی، و حالا اصلا چی هست تو این عالم که حق نباشد. نظام عالم نظام حقه. خب نتیجه چی میخوای بگیری آقا؟ میگه نتیجه رو قبلا گرفتیم. نتیجه چی بود؟ آیه قبلی گفتیم، خیلی فکر کردن حرف تموم شد. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، بی نیاز نکرد آنان را از آنچه کسب کردند. این نظام نظام حقه. کجی رو بر نمیتابد، ظلم رو بر نمیتابد. کسی ظلم کنه فکر نکنید جهید رست سود کرد، نمیشه. کسی تو این عالم نمیتونه حق دیگری رو بخوره و از گلوش بره پایین. من لا یرحم لا یرحم، کسی رحم نکند به او رحم نمی شود. ان ترحم ترحم، اگر رحم کنی به تو رحم می شود. نظام عالم حقه، هر جوری که تا کنی همون جوری باید تا میشه. میگه یه زنی به شوهرش گفت، کتابای قدیم نوشته، گفت من خیلی زن خوبی بودم برای تو، تا حالا هیچ مردی به من نگاه نکرده، تا حالا هیچ مردی به من مطلق نگفته. شوهرش گفت تو زن خوبی بودی، ولی اینکه کسی به تو مطلق نگفته نگاه نکرده خاطر خودت نیست، به خاطر اینکه من به هیچ زنی نگاه نکردم. میگی نه، آرایش کن، برو بیرون، برو بازار، دور بزن، برگرد بیا ببین کسی به نگاه میکنه. گفت آره من برم کسی نگاه نمیکنه. گفت امتحان کن. نم آرایش کرد خودش، رفت بیرون، امتحان روشو واز کرد و رفت بازار، میدون دور زد، آمد خونه، رسید خونه، شوهرش گفتش که داشتی میرفتی یه پسر بچه چادرتو زد کنار، نگاه کرد تو صورتت. نه؟ گفت تو دنبال من میکردی؟ گفت نه. گفت پس از کجا دیدی؟ گفت من تمام عمرم به زن نامحرم نگاه نکردم، فقط پسر بچه که بودم یه بار یه زنه بود، من از قیافه این خوشم آمد، چادرشو زدم کنار، نگاه کردم تو صورتش، میدونستم این یه روز برام اتفاق میفته. ز پوشید رویان بپوشید روی، هر آن کس که پوشیده دارد به کوی. فردوسی پاکزاد میگه ز پوشید رویان بپوشید، اونایی که صورتشون زنها، نگاه نکن. کی نباید؟ هر آن کس که پوشیده دارد به کوی. تو که خودت دختر و زن تو خیابونه به زن کسی نگاه نکن. یعنی این برات اتفاق میفته، نظام عالم میچرخونه، نظام عالم میچرخه، چه فردی باشه چه اجتماعی باشه، چه یک نفر ظلم کنه چه مثل اینا یک گروه باشن ظلم کنن. اینا یک گروه هم دیگه، اصحاب الهجر. اصحاب الهجر کسانی بودن، آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین، آیاتمونو به اونا عرضه کردیم، اونا رو برگردوندن، اعراض کردن، اعراض کردن از امامشون، از اون آیات ما. بعد تکیه کردن به چی؟ به سنگ و خونه های آنچنانی، و فکر کردن اینا حفظشون میکنه. یهودیا، حالا عبارتشون یادم نیست کجاست الان، اینترنت هم متاسفانه قطع شده، نمیشه بگردم پیدا کنم اینم کجا. که یکی از انبیاشون میگه که در یک جا اجتماع نکنید شما یهودیا، متفرق بشید تو عالم، چون اگر یک جا جمع بشید قدرت پیدا میکنید، و وقتی قدرت پیدا کنید ظلم میکنید، و وقتی ظلم کنید خداوند نابودتون میکنه. پناه بر خدا. همینجور شد. چند وقت اسرائیل تشکیل شده؟ 60-70 سال دیگه. جمع که شدن قدرت پیدا کردن، قبلا متفرق بودن قدرت نداشتن، جمع شدن قدرت پیدا کردن، قدرت که پیدا کردن شروع کردن ظلم کردن به اطراف. الان میگه به کشور ما حمله نکردن، دفعه دومیشه به کشور ما حمله کرده، با اینکه مرز هم نداریم. بعد قانون خداست، کسی ظلم کنه خودش نابود میشه. لذا بیچاره ها تا وقتی که متفرق بودن تو دنیا نمیتونستن ظلم، لذا نابود نمیشدن. اما حالا دارن ظلم میکنن، نابودیشون پشت سرشه، نابودی اینها پشت سرشونه. که یه بار اون جنگ 12 روزه گفتیم اینا به دست امام عصر نابود میشن انشاءالله. خب پس و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، میگه نظام عالم روی حقه. لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت خدا نمیشه فرار کرد. فقط دقت کنید آقا، این آیه ربطش با اون آیه بالا فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، که هزار انسان اندیشه کنه از عدل خدا نمیتونه فرار کنه، میگیره یقشو. بعد فرمود و ان الساعه لآتیتون، ساعت خواهد آمد. ساعت رو چند معنا براش گفتن، یکیش قیامته، یعنی قیامت میاد. خب یک معنای ساعت گفتن ظهور امام زمانه، اونم درسته. یه معنای ساعت رو هر مجموعه، هر امتی یه ساعتی داره، یعنی یه زمان نابودی داره. حتی آسمان ها اینا هم یه زمانی دارن دیگه. خود قرآن مگه نمیفهمه از شمس و کورت، خورشید خاموش میشه، ماه خاموش میشه، اینا هم یه زمانی دارن که اون رو میگن ساعت. میفرماد ان الساعت لآتیتون، ساعت خواهد آمد. دو تا چیز فرمود، یکی آسمان ها و زمین به حق آفریده شده، برای بازی نیست. چون برای بازی نیست نتیجه داره، لذا ان الساعت لآتیه، ساعت میاد، نتیجه کارشون میاد. نتیجه کار من و شما میاد، ما هم یه ساعتی داریم، ساعتی که از اینجا میریم و مینشیم این سر سفره اعمالمون. تو این 80 سال چی کار کردیم؟ اعمالمون میذارن جلومون، میگن اقرا کتابک، کتاب خودتو بخون، علم کسب کردی، عمل کردی، چقدر خوب بودی، چقدر بد بودی. پناه بر خدا، خیلی سخته. خب یعنی ساعت سر میاد ها، اینجوری بگیم ان ساعت لآتیه، به زبان ما یعنی یک وقتی میشه که ساعت تمام میشه. آقا 30 سال دیگه شاید کمتر کسی از ما باشه، درسته؟ 30 سال دیگه من که نیستم، میدونم. نه انشالله نی، همه باید بریم. انک میت و انهم میتون. به پیامبرش، خداوند به پیامبرش فرمود تو میمیری و همه آنان مردگانن، تو مرده، همه میمیریم، بچه هامون هم میمیرن، نوه هامون هم میمیرن، نتیجه هامون هم میمیرن. اینجا جای موندن نیست که. یعنی هر کدام ما یه ساعتی داریم که اون ساعت میرسه و میریم. بعد میفرماد فصفح صفح الجمیل. حالا که اینجوری داره به پیامبر اکرم چی میده؟ دلداری میده. چون اول سوره گفت مستهزئین، کسانی که مسخره میکنن تو رو. بعد میگه فصفح صفح الجمیل، صبر کن تموم میشه بالاخره. هزارم که سخت باشه اینان به نتیجه اعمالشون میرسن. اما فصفح صفح الجمیل رو میخواییم یک برانداز لغتی کنیم، ببینیم صفح اصلا ریشه لغتش به چه معناست و اینجا چی میفرماد. صف معناش یعنی عفو، گذشتن، در گذشتن. اما لغت صف به معنای پهنای هر چیزی رو میگه صف. مثلا یه تیکه سنگ، شما ببینید یه قسمتش پهن هر سنگی رو، یه قسمتش تیزه، درسته؟ اون قسمت پهن و پهن هر چیزی رو میگه صفحه. مثلا صفحه کتاب، صفحه همون چیه؟ صفحه. دست ما، این پهنای دست میگیم مصافحه. مصافحه یعنی چی؟ صفح به صفح مالیده میشه، دست به دست میگیم مصافحه. خب بعد وقتی بغل میکنیم هم دیگر رو میگیم معانقه. معانقه یعنی عنق به عنق، گردن به گردن. صفح یعنی این چی؟ پهنای هر چیزی رو. شمشیر یه لبه تیز داره، یه چی داره؟ صفح داره. خب حالا صفح کردن، گذشتن یعنی چی؟ به چه ربطی داره به این؟ باید از این برداشت بشه، استعاره گرفته شده. ببینید وقتی شما با پهنای شمشیر به کسی بزنی کارش نمیشه، با لبه تیز که بزنی میبره. وقتی میگه صفح کن یعنی با اون پهنا بزن، با اون پهنا برخورد کن. دقت کردید؟ وقتی با پهنا برخورد کنی کارش نمیشه، یعنی نزن شو. بعضیا گفتن که صفح که عفو کردن باشه، یعنی کتاب رو صفحه بزن، صفحه بزن، برو صفحه بعد، ولش کن. اما اون که اول گفتیم بیشتر میخوره که صفح کردن چرا به معنی گذشت کردنه. میگه سخت نگیر، ما تو فارسی میگیم مته به خشخاش نذار. مته به خشخاش تیزه، سوراخ میکنه. میگه با اون پهنا باش برخورد کن. بعد فصفح صفح الجمیل. صفح جمیل چیه؟ میگه اون عف کردنیه که حتی خطاب و عتابم نکنی، چون یه موقع طرف نمیزنه کسی رو اما دعواش میکنه یا سرزنشش میکنه، اما صفح جمیل میگه حتی عتابم نکنی بهش. این رو نتیجه چی میدونه خداوند؟ میگه ببین تمام خلقت آسمان و زمین رو حقه، رو حسابه، اینجوری نیست که اینا بزنن در برن. بعد زمان ساعتشون هم میرسه. فصفح صفح الجمیل، پس تو هم به زیبایی از کنار خطاهای اینا بگذر. اینو میخواد بگه آیه. یه تشبیه کنیم، ببین وقتی شما رو میخوان دلداری بدن، یه چیز بزرگی رو بهت میدن، بعد میگن حالا از اون کوچولوها بگذر. داستان حضرت یوسف، وقتی بنیامین رفت مصر، حضرت یوسف یواش بهش گفت انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، من داداشتم. خیلی به حرفایی که میزنن اینا ناراحت نشو، چون برادران نیش میزدن بنیامین رو، اذیت میکردن. حضرت یوسف گفت من برادرت عزیز مصرم. از وقتی فهمید برادرش عزیز مصره، حالا هرچی شما میخواید بگید بگید. یه حافظ داره یه جایی، ما که مستانه رسیدیم به دوست. چی؟ حالا بقیشو، حالا مدعی هرچی میخواد بگه بگه، مثلا تا مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. حالا ما که رسیدیم دیگه، حالا تو هرچی میخواد بگه بگه. فصفح صفح الجمیل، تو حالا به نرمی بگذر، اینا همه حساب کتاب میشن، اینا همه حساب و کتاب میشن. ان ربک هو الخلاق العلیم، به درستی که پروردگار تو خلاق علیم است. خلاق بسیار خلق کننده. خلق عزیزان به معنی آفریننده نیست ها، اگرچه ما خلق کردن رو به معنی آفرینش میگیریم، خلق به معنی اختراعه. خلق به معنی اختراع، خدا چقدر چیز اختراع کرده. انسان چه صورتی داره، چه خصوصیاتی داره؟ اسب چجوری؟ کرم چگونه؟ پشه اونجوری، پروانه اونگونه. از چقدر موجود، چه در گیاهش، چه در حشراتش، خزندگان، چرندگان، پرندگان، الله اکبر. خلاق علیمه که همم از رو علمه، تمام از روی علم، سبحان الله. یعنی حضرت علامه آقا جان می فرمود این عالم علم انباشته شده روی همه، علم انباشته شده روی هم. هر جای این عالم رو انگشت میگذاری علمه، سبحان الله. اینجا یه مباحثی هست که پروردگار تو خلاق علیم است. یه بار این بحث رو مطرح کردیم، من الان نمیخوام خیلی بپردازم، فقط اشاره میکنم رد میشم. گفتیم که آیا ما میتونیم برای خلقت خداوند ابتدا در نظر بگیریم، بگیم از کی شروع شده؟ آیا برای زمان میتونیم ابتدا در نظر بگیریم؟ زمان از چه زمانی شروع شد؟ میگم آقا نمیشه که زمان از چه زمانی شروع شد نداره که. یه بحث فلسفی بود در خاطرتون باشه که گفتیم برای خلقت ابتدایی نمیشود در نظر گرفت. برای این عالم ابتدا از کی شروع شده نداریم، چون خداوند قدیم الاحسان، احسانش قدیمه، زمانمند نیست اصلا. بعد اینو کلیم کاشانی چقدر قشنگ گفته، ما ز آغاز و ز انجام جهان بیخبریم، ما ز آغاز و ز انجام جهان بیخبریم، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است. این کتاب دیدی صفحه اول و آخرش میفته، معلوم نیست چند صفحه رد شده چند صفحه مونده. چقدر زیبا میگه، میگه اول و آخر برای این عالم نمیشه در نظر گرفت، چون خلاق علیمه، نمیشه بگیم از کی شروع کرده به خلقت، چون خداوند خودش زمانمند نیست که. سبحان الله، خلاق علیم، خلقت با علم همساین، که امیر مؤمنان در خطبش میفرماد خلق ما علم و علم ما خلق، آفرید آنچرا میدانست و میداند آنچرا آفریده است. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، و به تحقیق دادیم تو را سبعا من المثاني، هفت مثنا. حالا مثنا چیه؟ مثانی. و قرآن عظیم. این سبعا من المثاني در روایت داریم یعنی سوره حمد. حالا چرا مثانی؟ اینو علما در لغتش خیلی بحث کردن که مثانی جمع مثناس، یعنی به معنی شاهد، به معنی عطف و برگشت، به معنی جفت، خیلی معانی گفتن. شاهد چون قرآن میگن آیات شاهد بر همه، آیات قرآن همدیگر رو تصدیق میکنن، همدیگر رو تفسیر میکنن، شاهد بر همن. بعضی هم گفتن از تثنیه از سوره حمد جفت جفت آمده تو، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الله رب العالمین، دو تا اسم خداست، الرحمن الرحیم باز دو تا اسم خداست، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، دو تا صراط آمده، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. دوباره این تثنیه دو تا دو تا بعضی اینجوری گفتن، ولی همون معنای مثنا یا به معنی سناس، چون الحمدلله رب العالمین سنا میگیم بر خداوند، که این هفتا یک صورتی داره. دقت کنید ابتداش مختص خداونده، هیچ از عبد نشانهی درش نیست. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، الحمدلله رب العالمین، حمد از آن پروردگار جهانیان است، مالک الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم بخشنده و مهربان است، بعد مالک یوم الدین، تا اینجا میشه چی؟ مال خداست. بعد از مالک یوم الدین میشه ایاک نعبد و و ایاک نستعین. ما تو را میپرستیم، ما از تو یاری میجوریم، میشه مشترک، مشترک بین عبد و حقه. خب بعد میشه مختص عبد، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن به صراط مستقیم، صراط آنان که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راه کسانی که به اونا نعمت بخشیدی غیر از ظالمان، غیر از ستمکاران، میشه مال عبد. پس چند تا آیه مختص حق، چند تا مختص عبد، وسطش هم مشترکه. گفتن نماز اینجوریه، ابتدا که ایستادی قیومیت مختص حقه، سجده که میری مختص عبد، رکوع مشترک بین حق و عبد. حالا آقا سوره حمد پس چند تا آیه داره؟ بگید. 7 آیه داره. با بسم الله 7 میشه یا بدون بسم الله؟ با بسم الله میشه 7. پس برادران اهل سنت، اونایی که بسم الله رو جز قرآن نمیدانند، نص آیه قرآن سبع من المثانی، شیعه ها ما روایت داریم از امامانمون که بسم الله جزء سوره است، تکرار نشده. اهل سنت هم اگه حذف کردن، عرضم به حضورتون که اون عالم اهل سنت فخر رازی میگه اینها بنی امیه به خاطر بغض علی ابن ابی طالب بسم الله رو حذف کردن از قرآن، از سوره، از قرائت نماز، چون علی ابن ابی طالب سنتش این گونه بود که بلند بسم الله الرحمن الرحیم رو میگفت. اینا به خاطر دشمنی با علی گفتن لازم نیست بسم الله بگید، و اصلا کاری کردن که بسم الله جز قرآن نیست. لذا قاریان مصری رو ببینید، از یه سوره میخوا بره سوره دیگه بسم الله نمیگه. ای بابا، آقا سبع من المثانی 7 آیه با بسم الله میشه 7. شما قراناتی که دستتون رو باز کنید، سوره حمدو ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم زده 1، درسته؟ 1 زده. یه سوره دیگه، هر سوره که دوست داری باز کن، بسم الله رو عدد نزده، رفته آیه اول عدد زده، آیه دیگر رو بسم الله، که امام باقر میفرماد عظیمترین آیه قرآن رو حذف کردن اینها. لذا خب حالا چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که اولین آیه قرآن اینا قبول ندارن به عنوان آیه. دومن این که مثلا در نماز آیات یه سوره رو باید چند قسمت کنیم؟ 5 قسمت. مثلا سوره توحید رو یه آیه رو قسمتش بسم الله قرار میدی، بعد قل هو الله همینجوری. ولی اهل سنت بسم الله رو قبول نداره به عنوان آیه، ازا میگن نه نمیشه، باید یه سورهی باشه که بزرگتر باشه مثلا، در حالی که شیعیان میگن که بسم الله جزء سوره است. سبع من المثانی. اما آقا یه نکته خیلی عجیب که در روایات ما آمده، میفرماد که خداوند به پیامبرش میفرماید ولقد آتینا که سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ما به تو سبع المثانی و قرآن عظیم دادیم. خداوند سوره حمد رو گذاشته در مقابل همه قرآن. روایت داریم همه قرآن تو سوره حمد جمعه. سوره حمد خیلی عظمت داره عزیزان، ما در قرآن سوره‌ای به عظمت سوره حمد نداریم. خاطر اینه تو نمازت باید سوره حمدو بخونی، بعدش یه سوره دیگه ای که خواستی. سوره حمد بعد چه خواصی داره سوره حمد؟ چه خواصی داره سوره حمد؟ جناب ابن عربی محی الدین میگه من یه استادی داشتم، خانوم بود، ظاهرن از اولاد امام صادق علیه السلام میشده، یعنی مثلا سید میرسده به امام صادق، فاطمه بنت مثنا همچین. میگه ایشون هر تصرفی رو که میخواست انجام بده با سوره حمد انجام میداد. میگه مثلا من نشسته بودم، یه زنی آمد پیش ایشون گفت آقا خانم من شوهرم رفته یه شهر دیگه زن گرفته، من اینجا ول کرده گوشه رفته، میشه کاری کنی ایشون برگرده بیاد پیشم؟ میگه ایشون یه سوره حمد خوند، بعد ابن عربی خودش صاحب مکاشفه است، میگه من دیدم این سوره حمد به صورت یه انسان در آمد، رفت دنبال شوهر این زن، به اندازه‌ای که طول می‌کشید که از اون شهر بیاد به این شهر طول کشید و این شوهر برگشت، یعنی شوهر رو آورد پیش این زن. بعد میگه اون هر کاری رو می‌خواست کنه با سوره حمد انجام می‌داد و میگفت من تعجب می‌کنم از مردم، بابا سوره حمد رو بلدید؟ میگه فکر می‌کرد همه می‌تونن این کارو کنن، بابا سوره هم بلدید، هر کاری داری سوره حمدو بخونید، چون خودش مأنوس بود. آقا میشه ها، مردم باور ندارن، خیلی از کارات رو میخوای انجام بدی نمیشه، سوره حمدو بلدی بخونی؟ حالا یه کسی قویه یه بار میخونه درست میشه، یه کسی سه بار میخونه، یه کسی هفت بار میخونه، یکی 70 بار میخونه، ولی جواب میده، جواب میده سوره حمد. سوره حمد خیلی عظمت داره، میگه سبع من المثانی و القرآن العظیم، مثل یه ترازوست. بعد در روایت داریم روز قیامت سوال میکنن با سوره حمد چه کردید شما؟ آقا خب همه قرآن میگه نه، از سوره حمد سوال میکنن. حالا یه مقدار رسیدیم به اینجا، از اسرار سوره هم بگیم یا ادامه بدیم بریم جلو؟ آقا سوره هم 7 آیه داره، خب 7 خودش یه عدد مقدسه، که مثلا وقتی میرید مکه 7 بار باید دور خانه خدا طواف کنی، 7 بار سعی صفا و مروه کنی، 7 بار سنگ بزنی به خانه شیطان، تکبیرات ابتدای نماز مستحب به انسان 7 بار بگه الله اکبر. سوره حمد 7 آیه داره. در سوره حمد ما چند تا حرف داریم تو عربی؟ 28 تا. 7 حرف هست تو سوره حمد به کار نرفته. 7 حرف داریم تو سوره حمد به کار نرفته است. حالا یکیش چیه؟ ف، حرف ف. روایت داریم در این زمینه، روایتشو بخونیم، چون حیف از کنار سوره حمد رد بشیم همینجوری. خداوندی که اینقدر عظمت قائل برای سوره حمد، ما بگید. روایت داریم امام حسن و امام حسین مریض شدن، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله سوره ای نیست از قرآن که حرف ف در او نباشد مگر سوره حمد. خب و حرف ف آفت است، آفته، چون سوره حمد حرف فدران نیست، خاصیت شفادهندگی دارد. و دستور داد به رسول خدا آبی را بردار 40 مرتبه سوره حمد بخوان، به او بدم، پود کن، بعد این آب رو بریز سر این امام حسن و امام حسین، کوچولو بودن، شفا میگیرن و شفا گرفتن و خوب شدن. میگه سوره حمد چی داره؟ خاصیت شفا، چون حرف ف درش نیست. تمام سوره های قرآن حرف ف درشون هست. حالا از اون بر بگیریم حرف ف چیه؟ آفته. ها؟ درسته؟ اون سوره‌ای که برای نابودیه میشه سوره فیل. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فیل جیر شروع میشد؟ باریک الله. علم ترکی ففعل ربک به اصحاب الفیل. چقدر فه توشه. علم ترکی ففعل، دو تا فه پشت سر هم، فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تزلیل و ارسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کاسف معکول. چند تا فه شد؟ خب سوره فیل برای چیه؟ برای نابودی دشمنه. حالا نمیشه بریم دیگه سوره فیل، همین سوره حمد حالا برسیم. گفت حرف ف درش نیست. دیگه چه حرفی درش نیست؟ خ. خ هم در سوره حمد 7 حرفی که نیست. سه نقطه هم درش نیست. دیگه چی نیست؟ حرف قاف، در صراط مستقیم قاف داریم. حرف زه رزه درش نیست. دیگه حرف دالزال، نه الذین داریم، ظالمین، ظالین، نه شین، حرف شین درش نیست. حرف جیم هم درش نیست. یه حرف دیگه مونده، ظالم، ظالین، بله، شینو یکیش هم بگید دیگه. زهی دستدار بود. آه. 7 حرف تمام این حروف هم نقطه دارن، منقوطن. بعد این 7 حرفو اینا هم یه خاصیتی داره. این 7 حرف که نیامدن تو سوره حمد، حالا خاصیت اونا رو نمیخوام بگم، بچسبیم به خود سوره حمد. یعنی اون خاصیتش اینه که نوشته بشه یه جور خاصی، بعد به هر قفلی بکشی باز میشه. به درد ما که نمیخوره قفل باز کنی. آره. بعد سوره حمد 7 حرف نیامده توش. چند تا حرف داریم گفتید؟ 28 تا. 7 تاش کم بشه میشه چند تا؟ 21. 21 تقسیم بر 3 میشه چند؟ 7. ها. بعد 21 تقسیم جز 7 و 3 نداره. فقط تقسیم میشه 7 بر 3 21. باز میرسیم به 7. سوره حمد. اینو بدونیم سوره هم شفا بخشه، مشکل گشاست. آقا وقت گذشت نه؟ آخه ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اونقدر سوره حمد حرف درش هست که بخوایم بگیم خیلی کارایی برمیاد از سوره حمد. انسان اگه بدونه همینجوری سوره حمدو با خودش تکرار میکنه. اگه بدونی چه خاصیتی تو سوره حمد هست همینجوری با خودت میخونی. که حالا یادم نیست حدیثه یا بعضی کلمات بعضی از بزرگانه، یادم نیست چون از قدیم تو ذهنمه، میگه اگر سوره حمد رو 70 بار بر مرده ای خواندی زنده شد تعجب نکن، از بس قدرت داره، از بس قوه درش هست سوره حمد. که حمد خود رسول اکرم اسمش چیه؟ محمد صلی الله علیه و سلم. که محمد از چیه؟ از حمده. محمد از حمده. احمد، محمود، اینا از چیان؟ از حمدن. بعد یک دارالحمد، خانه حمد، که چراغش هیچگاه خاموش نمیشه. که حالا در مورد حمد بخوایم حرف بزنیم الان آخر وقت است، نمیرسی نمیشیم، که دست در میره. فقط بدونیم خیلی معجزه داره این سوره حمد، خیلی معجزه داره. من معجزه دیدم خودم ازش، خودم از سوره حمد معجزه ها دیدم. شما هم انشاءالله با خودتون داشته باشید که معجزاتشو ببینید انشاءالله. انشاءالله با امید خدا. چند جلسه دیگه مونده از تفسیرمون؟ 2 جلسه دیگه مونده، بعد انشاءالله مشهد مقدس که چند شنبه میشه دقیق به من بگید؟ شنبه اونجا باید باشیم. ما چیز کیه؟ نه عید فطر، شنبه عید فطره. شما جمعه عصری بعد از نماز ظهر میتونید حرکت کنید، شنبه میرسیم، یا شنبه صبح را بیافتید، هر جوری که خودتون راحتید دیگه. انشالله زیارت امام هشتم، آقا جانم امام هشتم، ای مظهر ذات حضرت هو مددی، وی مقصد عارفان حق جو مددی، تا آن که ز دام خود پرستی برهیم، گفتیم که یا زامن آهو مددی. انشاءالله خداوند قلوب ما رو منور به نور قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدایا فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما، ما رو جز شیعیان محبان منتظران واقعی حضرتش قرار بده. خدایا در این آخر از زمان ما دوستانمون، وابستگانمون، اهل و عیالمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. خدایا ایمان ما رو حفظ کن. خدای ما دوستانمون، وابستگانمون از خطرات بلاهای زمینی و آسمانی محفوظ بدار. خدای این جنگی که تحمیل شده به کشور ما با نابودی ظالمان به پایان برسان. خدای با ظهور ولیت صلح و آرامش رو به همه اهل زمین ارزانی بدار. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماع صلوات.